بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر و لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. حدیث اخلاقی امروز حدیثی است از باب 142 از ابواب احکام الاشراح آداب معاشرت در جلد هشتم وسائل. دو حدیث هست، یه مضمون داره، یکی از امام باقر است، یکی از امام صادق علیه السلام. حدیث یک باب 143 از امام صادق علیه السلام است. قال من لقی المسلمین به وجهین و لسانین جاء یوم القیامه و له لسانان من نار. کسی که دو چهره باشه، دو زبان باشه، به عبارت دیگر منافق باشه، روز قیامت وارد عرصه محشر می شود، دو زبان از آتش در کام اوست. حدیث دوم این باب حدیث امام باقر. قال بئس العبد عبد یکون ذا وجهین و ذا لسانین. اجازه بدید من تمام کنم. بئس العبد عبد یکون ذا وجهین. بدترین بنده خدا کسی است که دو چهره باشه و ذا لسانین، دو زبان باشه. بعد مثلی از مصادیقش امام باقر بیان می‌فرماید، یتری اخاه شاهدن. برادر و مسلمانش که میبینه در مجلس نشسته، شروع میکند به مدح و تمجید او. دارای چنین شخصیتی از علمش چنینه، تقواش چنینه، سخاوتش چنانه، شجاعتش چنانه. و یأکله غائبا، پشت سر غیبت میکنه. یأکله، اشاره به همون آیه سوره بعد حجرات که در باره غیبت می فرماید ایحب ان احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا و یاکله غائبا، پشت سر. میگه آدم بی خودی هست، اصلا شخصیت نداره، سوادی نداره. ان اعطیه حسده، اگر خدا نعمتی به او بده، حسد نسبت به او میورزد. و ان ابتلیه، گرفتار مشکلی بشود، خزله، رهاش میکنه، کمک بهش نمیکنه. این دو حدیث درباره افراد دو چهره و دو زبانه. اول فرق دو زبان و دو چهره را عرض کنم، بعد بریم سراغ سرچشمه های این صفت و نتایجش. منظور از دو چهره این است انسان بسیار وقتا می شود که مطالب را با قیافش بیان می کنه. مثلا با یک نفر روبرو می شود، با آغوش باز، با چهره خندان، بسیار آثار محبت ازش نمایانه، اما در غیابش که میشه چهره گرفته عبوس، که نشان میدهد در درونش عداوتی نسبت به اوست، اما در حضورش تبسم میکنه، میخنده، گشاده روز. زاد ثانی هم دو رقم حرف میزنه، در حضورش مدح میکند، در غیابش نکوهش و مذمت. اینا در واقع همون شعب نفاقه، از جمله مسائلی که قرآن مجید خیلی باش مبارزه کرده، آیات زیادی در بارش هست، مسئله نفاقه، مخصوصا در سه سوره، اوائل سوره بقره و بسیاری از آیات سوره توبه و سوره منافقین. در این سه سوره، سوره بقره، توبه، مقدار زیادی از آیات راجع به منافقینه و سوره منافقین. اولا سرچشمه نفاق نداشتن شخصیت، ترسو بودن، شجاع نبودن، طماع بودن. آدمای بی شخصیت چهره عوض میکنن، آدمای شجاع با شخصیت میگن ما همین هست، اینجا همین میگن، اونجا ما همون میگن، با کسی که دوستن دوستن، با کسی که نیستن نیستن. در حضور مدح میکنی، در غیاب مدح میکنی، در حضور نکوهش میکنی، نهی از منکر میکنی، در غیابم نهی از منکر میکنی. و یکی از بزرگترین مشکلات در جوامع بشری منافقین هم دشمن های صریح تکلیفشون معلومه، آدم مراقبشون هست، منافقین هستن که بلای بزرگن، میان خودشونو جا میزنن تا بالاتری گاهی درجات میرن. فراموش نکردین منافقین چه کارهایی کردن؟ اون داستانی که در مرکز حزب جمهوری اسلامی انجام دادن و 72 نفر شهید شدن، و اون داستانی که برای کشتن رئیس جمهور و نخست وزیر وقت مرحوم باهنر رجایی رفته بودن نفوذ کرده بودن تو اعماق حکومت. اینا خطرناکترین افرادن. البته اونها حوادث دطمهی به ما زد، ولی در این حال باعث شد خطراتی از آینده گرفته بشود. مؤمن یگانه است، موحده، هم یکتا پرست، هم شخصیتش یکتاست، هم برنامه هاش یکتاست، در همه چیز موحده، مؤمن موحده. ولی که مشرک، هم مشرک در معبوده، هم مشرک در رفتار اجتماعی، هم مشرک در شخصیت، همه چیزش دوگانه است، زبان دوگانه، چهره دوگانه، رفتار دوگانه. اینا با ایمان نمی سازه. بدترین گروه منافقانن و بدترین عذابم عذاب منافقانه. از قرآن استفاده میشه که سخت ترین مجازات ها مال منافقانه. یه سری به دنیای امروز ببینیم، بزنیم ببینیم دنیای موحدانه یا منافقانه. وقتی نگاه میکنیم ببینیم زادسانین و زاوچین بودن و منافق بودن در دنیای امروز بیش از هر زمان نمایانه. خیلی ساده به عنوان مثال در مورد اسرائیل، اسرائیل هم بمب اتمی داره، مسلم میگن 200 بمب اتمی در زراداش خانش هست، کمتر یا بیشتر داره هست، و میثاق بین المللی هم در باره اتم نپذیرفته، اشغال کرده زمینهای سازمان امنیت و شورای امنیت و سازمان ملل، حکم کردن که تخلیه کنی، سالهاست نکرد. همه اخیراً اعلام کردن، حتی خود آمریکا که مخالف با شهرک سازی های جدید هستن گوش به هیچی نمیده. در این حال آمریکا میگه اختلاف ما با اسرائیل اختلاف خانوادگی است، ما مسئولیت حمایت همه جانبه از اسرائیل رو بر عهده داریم. در اونجا اینطور صحبت میکنه. وقتی میرسن به ایران، احتمال میدهیم که ایران در فکر بمب اتمی باشد، هنوز ثابت نشده، بنابراین سیر تحریم ها رو باید متوجه ایران کنی. این زاوچه نیست، این زالسانه نیست، این منافق نیست. اونجا اینطوری میگی، اینجا اینطوری میگی، اونجا خودتون مسئول حمایت میدانید و اختلافتون خانوادگیه، اینجا که چیزی نشده، خبری نیست، هنوز اینجا سفت و سخت ایستادید. در عراق انتخابات میشه و مسلماً دستکاری درش بوده، قرائن شواهد زیاده، چون به نفع اونهاست میگن کامله. در ایران انتخابات میشه چون به ضرر اونهاست میگن تقلبه. اون چه به نفع اونهاست، دموکراسی است و حقوق بشر است و خوبه، اون چه به ضرر اونهاست بعد استبداد تقلبه. در میان کشورهای عربی که اسم نمیبرم، بعضی از کشورها هستن نه دموکراسی دارن، نه انتخابات دارن، نه مجلس دارن، حکومتشون مثل 500 سال قبل یه حکومت قبیلگیه، اما چون در مسیر منافع اونا هستند و رفیقان، هیچ ایراد بهش ندارن. اما در ایران این همه انتخابات، این همه برنامه ها، این همه رعایت موازین صد تا اشکال دارن. اونا اصلا هیچ ندارن، کاری ندارن در مسیر منافع. کارشون اینه، دنیا دنیای منافقان. واقعا این دولت های بزرگ مصداق اتم مزالسان این زاوچه این هستن. اینا رو من میگم برای اینکه ما بشناسیم بیشتر این گونه افراد، این گونه حکومت ها رو. جالب توجه این است که اخیراً شنیدید یا نه، یک اجتماعی داشتند و همایشی داشتند سران کشورهای عربی در لیبی. دیدم در اونجا نوشته بودند و گفتند که دبیر کل اتحادیه عرب و عده‌ای از سران عرب گفتند این اسرائیل نه امروز قابل سازشه، نه فردا، نه دیروز، این اصلا کنار با هیچ کس نمیاد. یعنی به اونجایی رسیدند که ما سالهای قبل بهش رسیدیم. همه میگن شما میخوایی مذاکرم فرزند بکنی به حماس، این چرک سازی متوقف کن. آمریکا میگه بکن، اتحادیه اروپا میگه بکن، همه میگن گوش نمیده. فهمیدن که یه عنصر غیر قابل انعطاف راه غلطشو گرفته، علی رغم همه موازین اخلاقی و اصول بشر و حقوق بشر داره پیش میره. حالا فهمیدن تعبیرشون این بود که باید راه دیگری برای مقابله با او فکر کرد، باید راه دیگری برای مقابله با او فکر کرد. به هر حال باید بیدار باشیم، هوشیار باشیم، دوستمون رو بشناسیم، دشمنمون بشناسیم، حرفهای فریب و گولیش رو نخوریم و بر موازین اسلامیمون پافشاری کنیم و سعی کنیم خودسازی هم کنیم. زالسانین و زاوچین نباشیم انشاءالله. امیدوار به خدا هستیم که خداوند هم به ما توفیق خودسازی بدهد و هم ما را از شر منافقان عصر و زمانمون انشاءالله حفظ بفرماید. اللهم صل على محمد. و اما بریم سراغ بحث فقهی که داشتیم. بحث در این بود که مرئه حائض یا نفسا وقتی وارد مکه شد و نتوانست عمره تمتع به جا بیاورد تکلیفش چیه؟ مشهور گفته بودن تکلیفش عدول به حج افراد، دلائلشو گفتی. غیر مشهور گفته بودن عدول نکنه، ادامه بده، این رو هم دلیلشو گفتی. قول سومی بود که تفصیل قائل شده بودن، تخییر قائل شده بودن، مخیر است بین هر دو، دلیل اون رو جوابش هم گفتی. اول عدول و دوم عدم عدول و سوم تخییر تمام شد. و اما امروز قول چهارم و پنجم رو داریم که این بحث رو تمام کنیم. قول چهارم تفصیله، میگه اگر از اول گرفتار عادت بوده قبل از احرام عدول کنه، فکرش راحت کنه، و اگر از اول گرفتار نبوده و احرام در حالت طهارت بسته و بعدن مبتلا شده، این باید ادامه بده. تفصیل بین من ابتلا بالعاده قبل الاحرام این عدول، و اونی که بعد الاحرام ادامه. ادامه به چی بود؟ سعی صفا و مروه به جا بیاره، بعدم تقصیر کنه، بعدم عرفات و برنامه های دیگر، وقتی برگشت از منا علاوه بر اون دو طوافی که به جا میاره به عنوان طواف زیارت، طواف نسا، قضای طواف عمره رو هم به جا بیاورد. خب دلیل این قول تفصیل چیه؟ این قول تفصیل رو عرض کردم، صاحب حدائق از بعضی از کلمات چه استفاده میشه پذیرفته، بعضی از آقایون گفتن جای دیگری غیر از اینو گفته. به هر حال یا احتمالاً یا قطعاً پذیرفته. مرحوم آقای حکیم در مستمسک هم قول به تفصیل و به صاحب حدائق نسبت میگه، میگه صاحب حدائق قائل به تفصیل بین صورتین شده. از مرحوم فیض در کتاب وافی و مرحوم فیض در کتاب مفاتیح، از ایشون هم نقل شده که ایشون هم قول به تفصیل رو پذیرفته. دلیل برای این تفصیل چیست؟ دلیلش یه دونه روایت از ابو بصیر در باب 84 از ابواب طواف جلد نهم حدیث پنجم، تکرار میکنم، حدیث پنج باب 84 ابواب طواف، بله از جلد نهم، حدیث اینه: عن سهل بن زیاد، یه راوی سهل بن زیاد، عن ابن ابی نجران، عن مسنا الحنات، عن ابی بصیر. در سند این روایت اختلاف هم هست، بعضی ها به جای مسنا ابن ابی عمیر گفتن، عن ابن ابی عمیر، عن ابی بصیر. قال سمعت، متنش رو دقت کنید، سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول، امام صادق میفرمود، فی المرأة المتمتعة، مرئی که حج تمتع میخواد به جا بیاره، اذا احرمت و هی طاهر، محرم شد در حالی که پاک بود، ثم حازت، حائض شد، قبل ان تقضی متعتها، قبل ان تقضی متعتها، پیش از آن که عمره تمتعش تمام بشه گرفتار شد، سعت، سعی صفا مروه به جا میاره، سعت، ولم تطف، طواف به جا نمیاره، حتی تطهر، ثم تقضی طوافها، بعدا قضا میکنه طوافو، یعنی عدول نمیکنه، ادامه میده عمره تمتع. وقد تمت متعتها، حج تمتعش کامله. این همه عدم عدولی، همون قول دومه، یه شاخه از تفصیل. باید بمونه تا پاک بشه، داشتیم تو روایت، در مکه میمانه تا پاک بشه، اگر کاروان اجازه نمیده نائب میگیره، اون مسئله نیابت. و ان هی احرمت و هی حائض، اگر موقع احرام گرفتار بود، لم تسعه، لم تسعه یعنی چه؟ سعی به جا نمیاره، عدول میکنه، و لم تطف، حتی تطهر، نه سعی نه طواف تا پاک بشه، بقیهش نداره. معنیش این است عدول نک عدول کند. صورت دوم عدوله، صورت اول ادامه است. بله، چهارم دو حالت داره، یک حالتش این است که وقتی وارد میشه در میقات پاک محرم میشه، بعدن مبتلا میشه، این باید ادامه بده سعی و تقصیر و ادامه. اما حالت دوم این است که این شخص وارد میقات که شد همون حائض بود، همونجا نیتشو برمیگردونه، نیت عمره تمتع نمیکنه، از همونجا نیت حج افراد میکنه. چرا؟ ظاهر روایت دلالتش بد نی، مشکلی که روایت داره سند. اولا سهل بن زیاد که محل بحث بارها هم عرض کرده ای. مشکل دومی که داره این مسنای حناته، مسنای حنات اسم پدرش ولید، مسن ابن الولید، ابن الولید. این مجهول الحاله، فقط از بعضی از علمای رجال، دقت کنید در زمان، از بعضی از علمای رجال گفتن عده‌ای از حناتین معلوم شد طایفه بودن، گندم فروش بودن، در کوفه بودن، درباره گروهی از حناتین از جمله مصنای حنات، یکی از علمای رجال میگه لا بأس بهم، لا بأس بهم. آیا این کلمه لا بأس بهم کفایت میکنه برای توصیف؟ مشکله. تازه هم از یکی از غیر معروفین علمای رجال نقل شده، ابن مسعود. به هر حال به فرض که مصنع را هم درست کنی، سهل ابن زیاد در سنده و ما نمیتوانیم سند حدیث رو بپذیریم. پس به فرض این که این حدیث به تواند دلیل بر تفصیل بشود، ضعف سند دارد اگر ضعف دلالت نداشته باشه. از فعلا زالک، این مهمه که عرض می کنم، عده‌ای از روایات عدول در مورد زنانیست که وقتی وارد میقات بودن پاک بودن. تکرار می کنم، عده‌ای از روایات عدول مال مرئی هست که در میقات پاک بوده، وقتی آمد وارد مکه شد مبتلا شد. میگه عدول کنه، یا همون شاخه ایست که شما میگه عدول نکنه. اون وسائل رو بدید در باب 21 این روایت که خوندیم، حالا نمونهش رو بخوانم، همون سه روایت معروف باب 21، همه اینها مال جایی است که بعداً مبتلا شده. ابواب اقسام الحج باب 21 حدیث 3 13 14. منظور این است که وقت تنگ باشه، ای وقت تنگ نباشه که بس نیست. ببینید حدیث 3 باب 21 از ابواب اقسام حج، برگشتیم به جلد 8. عن الحلبی، حدیث معتبری است. عن ابی عبدالله علیه السلام قال لیس علی النساء حلق و علیهن تقصیر ثم يحلل بالحج يوم الترويه فإن اتللنا كنا على حجهن. فإن اتللنا یعنی چه؟ یعنی بعدن مبتلا شدن یا در میقات. كنا على حجهن یعنی در میقات پاک بودن. حالا اتللنا، حالا کن علا حجهین. پس این شاخهی که شما میگید، این تفسیر به این نمیخوره، تعارض داره. نمیگه عدول، ولو بعدن پیدا بشه عدول. فعنی تلل نکن علا حجهین یعنی چه؟ دیروزم شما گفتید و دیروزم جواب دادیم، مثل این که فراموش شد. کلام اللیل یمحوه النهارو، قبلش داره، قبلش میگه حج و عمره هر دو داره، بعد میگه این اتلنه علا حجه. این حج افراده در مقابل حج و عمره که در قبلش بوده با هم. حدیث 3 آقا، ببینید لیس علن نسای باز دیگه بخونم مثل که فراموش شد. حلقون و علیهن تقصیر ثم یحلل بالحج یوم الترویه و کانت عمرتن و حجه. این حج تمتع هست یا نیست؟ فئن اعتللن کن علی حجه، نمیگه کن علی عمرتهن، میگه کن علی حجهن، یعنی این باید قصد حج افراد کنه. و به همین هم استدلال کردن، صاحب جواب هم استدلال کرد. بعد این بر حجش باقی میمونه. اجازه من این دو ترم بخونم. باید بگه الان عمرتهن، قبلش گفته عمره و حج، پس چه بگه حج؟ تنهایی قرینه مقابله بهترین شاهده. و اما حدیث 13 ببینید خیلی روشنه، روایت اسحاق بن عماره، 13 باب 21 از ابواب اقسام الحج. عن المرأة تجیء متمتعه فتتمس قبل ان تطوف. تکرار میکنم، تجیء متمتعه فتتمس عادت میشه قبل ان تطوف بالبیت، یعنی این در میقات مبتلا شده یا بعد که وارد مکه شده قبل از طواف پیداست دیگه، قبلا پاک بوده. تجیع و متمتعتن، نیت تمتع کرده، چیزیش نبوده. فتت مس قبل ان یطوف، واضحه که این مال بعده. حدیث 14 که صحیح است، روایت اسماعیل ابن بزیع، سابقا هم خوندیم. سألت ابا الحسن الرضا علیه السلام، از امام علی ابن موسی رضا سوال کردم، عن المرأة تدخل مکه متمتعه فتحیز. این رو هم شک میکنید درش؟ تدخل مکه متمتعه فتحیز، یعنی در مکه، این که دیگه در میقات نیست، صراحت داره. قبل ان تحل، پیش از آنی که از احرام بیرون بیاد. متا تصم متعتا، تون زیلش داره که حضرت میفرماد و دول کنه. نه تنها این سه روایت، تعدادی از روایات مربوط به عدول سریع است که مال کسی است که بعداً مبتلا شده. خب این با تفسیر شما تعارض صریح داره، تفسیر رو نمیتون شاهد جمع بگیری، تعارض صریح داره. بنابراین هم روایت تفسیر ضعیف و سمت، هم معرضون انهای اصحاب، هم در تعارض صریح با روایات عدول. فبنان علی ذلک، این قولم از درجه اعتبار ساقط. باقی من قول پنجم، صاحب جواهر داره، مرحوم صاحب قروه داره، مرحوم مستمسک دارن، میگن قول پنجم که میگفت نائب بگیر برای توافت، عدول نکن، اعمال عمره به جا بیار، نائب بگیر برای طواف حالا که معذوری. میگن این قول نه قائلش شناخته شده نه دلیلی داره، نیابت دلیل میخواد. به چه دلیل نیابت؟ نیابت دلیل میخواد. اینجا دلیلی بر نیابت نداریم. پس تلخص من جمیع ذلک این است، قول مشهور که عدول است هم شهرت روایی داره، هم شهرت فتوایی دارد، ارجح اقوال است و قولهای چارگانه دیگر قابل قبول نیست. منتها من یه مطلب رو اینجا لازم میدونم عرض کنم که بسیاری از آیون اشاره کردن، بد نیست این حرف رو بگیم، و اون این است که ما میگفتیم اگر رسید به میقات و در حالتی هست که عادت ماهانه است نمیتونه حج تمتع، گفتیم باید برگرده سال آینده بیاد. در اینجا آیون اشکال میکنن در شرایط فعلی که این کار امکان پذیر نیست، 18 سال طول میکشد تا اینکه دوباره نوبتش برسد، این که نمیشه، مشکل داره، اصل حرجه. لا یبعد در شرایط فعلی درباره چنین کسی هم عدول قائل بشیم. چرا؟ چون گرفتار اصل و حرجه، حج تمتع ازش ساقط میشه، حج افراد به جا میاره، بعدش هم عمره تمتع. برای این از اگه بخواهد سال آینده بیاد میسر نیست، بنابراین هم امسال به خاطر اصل و حرج ساقط میشد. ماج علاله کنفدین من حرج، حج تمتعش تبدیل به حج افراد میشود و مشکل حل میکنه. پس در اصل ما بودی نداره که ما حتی در میقات هم قائل به عدول بشویم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.